صبح جمعتون بخیر بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو فردا. هومن عسکری هستم با خبرهای این ساعت. مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی آغاز شد. نامه ظریف به بان کی مون، حکم دیوان عالی آمریکا تهدیدی علیه حقوق بین الملل است. و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خواستار آزادی محمد صدیق کبودوند شد. دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی امروز جمعه از ساعت 8 صبح آغاز شد و تا 6 بعد از ظهر ادامه می‌یابد. در این مرحله قرار است 68 نماینده باقی مانده از مجموع 290 نماینده مجلس انتخاب شوند و به گفته محمد حسین مقیمی انتخابات در 55 حوزه انتخابیه و در 21 استان کشور برگزار می‌شود.
افرادی میتونن شرکت بکنن که قبلا در همون حوزه رأی‌گیری در واقع رأی داده باشن یا کسانی که در هیچ کجای کشور رأی ندادن.
آقای مقیمی همچنین تأکید کرد که در صورت لزوم و با نظر وزیر کشور ممکن است زمان رأی‌گیری در برخی حوزه ها تمدید شود. دور اول انتخابات مجلس هفتم اسفند ماه برگزار شد. محمد جواد ظریف در نامه‌ای به بان کی مون حکم دادگاه‌های داخلی آمریکا را علیه آنچه دارایی‌های مردم ایران نامید خواند و تهدید حقوق بین‌المللی دانست. به گزارش ایرنا، وزیر خارجه ایران در نامه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل مصادره 2 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی به نفع شاکیان خصوصی پرونده انفجار سال 1983 میلادی در بیروت را نقض اصل مسئولیت دولت‌ها دانست. وزیر خارجه ایران تأکید کرده که این آمریکاست که به گفته وی ملزم است غرامت‌های معوقه ناشی از سیاست‌های خصمانه‌اش را به مردم ایران بپردازد. دیوان عالی آمریکا اول اردیبهشت ماه حکم داد که 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده‌های قربانیان آمریکایی بمبگذاری سال 1983 در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده در بیروت و سایر حملات مرتبط با جمهوری اسلامی پرداخت شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خواستار آزادی محمد صدیق کبودوند، روزنامه‌نگار و کنشگر حقوق بشر و نیز سایر روزنامه‌نگاران زندانی در ایران شد. جان کربی روز پنجشنبه به مناسبت هفته کارزار آزادی مطبوعات در کنفرانس خبری خود با اشاره به محمد صدیق کبودوند گفت وی 9 سال را در زندان گذرانده و حالا به گفته جان کربی مهلت ارائه درخواست تخفیف مجازات وی فرا رسیده است. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده همچنین خواستار آزادی همه خبرنگاران و شهروند روزنامه نگاران ایرانی که در زندان هستند شد. محمد صدیق کبودوند دبیرکل سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و مدیر مسئول روزنامه توقیف شده پیام مردم پس از بازداشت در سال 1386 خورشیدی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 11 سال زندان محکوم شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه با انتقاد از حمله به بیمارستان حلب گفت روسیه باید حکومت بشار اسد را ملزم کند با اجرای تعهداتش در قبال شهروندان سوری به طور کامل آتش‌بس و ترک مخاصمه را رعایت کند. جان کری در بیانیه روز پنجشنبه خود عملیات تازه دولت سوریه در شهر حلب را موجب تشدید خشونت و تضعیف توافق ترک مخاصمه دانست. وزارت خارجه آمریکا دولت سوریه را مسئول حمله روز پنجشنبه به بیمارستان حلب دانسته که دست کم 27 نفر در جریان آن کشته شدند. استفان دیمیستورا فرستاده سازمان ملل در سوریه نیز گفته است که این یک حمله آمدانه بوده و از روی اشتباه صورت نگرفته است. شهر حلب در 24 ساعت گذشته هدف حملات هوایی و بمباران‌های شدیدی بوده که بیش از 60 کشته بر جای گذاشته است. در پایان این بخش خبری یادآوری می‌کنم که اخبار و گزارش‌های بیشتر رو می‌تونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دریافت کنید. تا بخش بعدی.
برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. اخباری که در این برنامه خواهید شنید: مسابقه صندلی سواری در تایوان، طرح فرضیه ای جدید درباره زن یا مرد بودن مونالیزا در ایتالیا، محاکمه دندان پزشک ترسناک در فرانسه، نصب چراغ قرمز ویژه آبران خیره به موبایل در آلمان، کشف تأثیر گیاه اکلیل کوهی در تقویت حافظه، شیوه جدید پلیس شهر مادرید برای تنبیه سگداران فراری از برداشتن مدفوع سگ و کمک یک پارکبان به پلیس اسپانیا برای حل یک پرونده قتل.
کاراگاه آثار هنری در ایتالیا معتقده که لئوناردو داوینچی تابلوی نقاشی مونالیزا رو از ترکیب چهره یک مدل مرد و یک مدل زن خلق کرده. رویترز گزارش داده چهره لیزا جراردینی مشهور به مونالیزا دل جیوکاندو به سفارش همسرش کشیده شده. برخی از مورخان هنری عقیده دیگه‌ای دارند و میگن که مونالیزا زمانی که مدل نقاشی قرار گرفته خیلی غمگین به نظر می‌رسیده و تلاش‌ها برای خوشحال کردنش به جایی نرسیده. به همین دلیل لئوناردو لبخند نقاشی رو از مدل دیگه‌ای به نام سلای گرفته. یکی از مسئولان هنری و فرهنگی ایتالیا میگه تمام نقاشی‌هایی رو که داوینچی از شاگردش موسوم به سلای کشیده با نقاشی مونالیزا مقایسه کرده و به این نتیجه رسیدند که بعضی از ریزه‌کاری‌ها کاملاً با هم همخوانی داره. به گفته این مقام فرهنگی، داوینچی برای کشیدن مونالیزا از دو مدل استفاده کرده و بعد جزئیات دیگر رو به کمک قوه تخیلش تکمیل کرده. با وجودی که این اثر مشهور هنری در اوایل قرن 16 میلادی کشیده شده، ولی همچنان بحث درباره لبخند مونالیزا قرن هاست که ادامه داره.
پلیس شهری در مادرید پایتخت اسپانیا تصمیم گرفته کسانی را که مدفوع سگشان را از زمین بر نمی‌دارند با روش جدیدی تنبیه کند. روزنامه گاردین گزارش داده از این به بعد سگداران فراری از برداشتن مدفوع سگ از کف پیاده‌روها و خیابان‌ها به دو شیوه مجازات می‌شوند. آنها یا باید جریمه ای تا سقف 1500 دلار پرداخت کنند و یا چند روزی به عنوان مأمور شهرداری به تمیز کردن محلات بپردازند. شهرداری مادرید میگوید با وجود کارزارهای مداوم برای بالا بردن آگاهی عمومی در این باره و توزیع رایگان کیسه‌های مخصوص مدفوع سگ، همچنان در خیابان‌ها، پارک‌ها و دیگر اماکن عمومی مدفوع حیوانات دیده می‌شود. قرار است این طرح به زودی به شکل آزمایشی در دو منطقه شهر مادرید به اجرا گذاشته شود.
دیدن آبران پیاده‌ای که غرق تلفن‌های هوشمندشون هستند این روزها منظره‌ای بسیار عادیه، ولی این عادت موقع عبور از خیابون میتونه خطرناک باشه. روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده مسئولان شهر آگزبرگ در جنوب آلمان برای جلوگیری از تصادف روی کف پیاده‌روها چراغ‌های آبر نصب کردند تا کسانی که خیره به موبایل‌هاشون در حال حرکت هستند بتونن با دیدن این چراغ‌ها متوجه ناامن بودن عبور از خیابون بشن. این اقدام 2 ماه بعد از اون انجام شده که دختری 15 ساله در حال نگاه کردن به موبایلش و همزمان داشتن گوشی در گوشهاش در اثر تصادف با تراموا کشته شد. چراغ‌های زمینی آبران موقع نزدیک شدن تراموا قرمز شده و شروع به چشمک زدن می‌کنند. بنابر نتیجه پژوهشی که به وسیله بخش تحقیقات تصادفات مؤسسه دکرا در 6 پایتخت اروپایی انجام شده، 17% مردم اروپا هنگام عبور از خیابون حواسشون به تلفن‌های هوشمندشونه.
پارکوان به پلیس اسپانیا کمک کرد یک پرونده قتل را رمزگشایی کند. روزنامه گاردین گزارش داده پس از اتمام عملیات شناسایی پلیس در محل کشف جسدی در یکی از پارک‌های شهر سویل، پارکوان مدارکی پیدا کرد که روند پرونده را به کلی تغییر داد. خانم کارمن مورنو که 28 سال سابقه پارکبانی دارد و از علاقمندان سرسخت سریال‌های پلیسی است، هنگام تمیز کردن محل کشف جسد دستمال‌های خون‌آلود پیدا کرد که از چشم پلیس مخفی مانده بود. او به کمک مشاهداتش در سریال‌های جنایی دستمال‌ها را به طور جداگانه در محفظه‌های پلاستیکی قرار داد. در حالی که پلیس این پرونده را خودکشی دانسته و از تحقیقات بیشتر در این زمینه خودداری کرده بود، مدارک جدید منجر به باز شدن پرونده قتل و بازداشت مظنون شد.
مردی هلندی که در رسانه‌های فرانسوی با لقب دندانپزشک ترسناک شناخته میشه، به اتهام آسیب زدن به دهان بیماران و فریب دادن سازمان‌های تأمین اجتماعی به 8 سال زندان محکوم شد. رویترز گزارش داده رسانه‌های شهر نوق در مرکز فرانسه که این حکم در اونجا صادر شده، داستان‌های وحشتناکی به نقل از مشتریان سالمند این دندانپزشک نقل کردند. از جمله کشیده شدن تا 8 دندونشون در یک جلسه و ابتلا به عفونت‌های ناشی از جراحی‌های دهان دندان و از طرف دیگه مطالبه دستمزدهای 10,000 یورویی از طرف دندانپزشک ترسناک. این شهروند هلندی که به کانادا فرار کرده بود برای محاکمه به فرانسه مسترد شد.
اصل کوهی یا روزماری به تقویت حافظه کمک می کند. به گزارش روزنامه دیلی تلگراف، در پژوهشی تازه در بریتانیا معلوم شده که سالمندان پس از حضور در اتاقی که بوی روزماری در آن پخش شده بود، حافظهشان 15% بهتر شده است. گرچه این میزان پیشرفت ممکن است چندان قابل ملاحظه نباشد، ولی به گفته پژوهشگران در دانشگاه نورتامبریا همین 15% کافی است که زمان مصرف دارو فراموش نشود و به این ترتیب میتواند در نجات جان افراد نقشی مهم ایفا کند. مطالعات قبلی روی بافت‌های مغزی نشان داده است که مواد موجود در اکلیل کوهی میتواند موجب فعالیت مغزی شود.
صدها نفر برای تماشای مسابقه حرکت با صندلی چرخدار اداری در شهر تاینان واقع در جنوب تایوان دور هم جمع شدند. رویترز گزارش داده این مسابقه 7 سال قبل در ژاپن شروع شد و این اولین باریه که مسابقه صندلی سواری در خارج از ژاپن برگزار میشه. معمولاً 2 نفر از شرکت کننده ها روی صندلی های چرخدار در رقابت با هم مسافتی کوتاه رو به شکل عقب‌گرد پا میزنند. این مسابقه اغلب در قالب تک نفره یا امدادی در 2 سطح مقدماتی و قهرمانی برگزار میشه. برگزاری این مسابقه در یکی از محلات قدیمی شهر تاینان ابتکار مغازه‌داران این منطقه برای جلب توجه بیشتر مردم به محلشون بوده.
این بخش از برنامه 4 کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته‌نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس 4 کنج عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و 4 کنج دیگر. بدرود.